أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودند قیدوا انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه، خودتون رو در بند کنید، یعنی ول نباشید، رها نباشید، با حساب کشیدن از خودتون. اونی که وله یعنی تکلیف برای خودش احساس نمیکنه، یعنی مثل جونور میمونه، مثل حیوانات. انسان رو خدا لایق تکلیف دیده، برای اینکه امکاناتی درش قرار داده که با اونها میتونه به مقامات عالی نائل بشه. لذا تکلیف ها همه راهنمایی اوست به این هدف. اون تو یه عده نمیخوان، میخوان همون هرچی دلشون میخواد انجام بده. اینا همونایی هن که خداشون هوای نفسشونه، اینا آزادن، و دشمنان اسلام هم که آزادی رو ترویج میکنن به همین هدف ترویج میکنن. اون کثیف های خبیث خوب مطلعن که دارن چه کار میکنن. در اسلام آزادی از بند غیر خداست، و بندگی برای خدا که بندگی برای خدا یعنی اینکه دقیقاً فرمایشات خدای متعال رو که همش برای سعادت خود بشره مراعات کردن. قیدو یعنی خودتون رو در بند قرار بدید با حساب کشیدن از خودتون که ببینید رفتارتون درسته یا نیست، اونطور هست که مرضی حق باشه یا نیست. و املکوها بالمخالفه، و نفستون رو مالک بشید. معمولا افراد نفس مالک اونهاست، چون خدای اونهاست، خداشون هم که معلومه خدای هر کس مالک اوست، لذا هر جور که نفسشون میخواد عمل میکنن. اما اونی که بنده خداست باید خودش مالک نفسش باشه، یعنی فکر بکنه که چه خواسته نفسش مطابق با مرضی حق هست، اون رو در حدی که مرضیه انجام بده. این که مثلا آدم غذا میخوره نخوره به اندازه که سیر بشه، یکی از مصادیق همین وملکوها بالمخالفه هست. یعنی وقتی میخوای غذا بخوری دلت میخواد بخوری تا سیر بشی، ولی مخالفت کن، همین مخالفت باعث میشه که نفست رو مالک میشی. و همینطور چشمت میخوای ول باشه، زبونت میخوای ول باشه، گوشت میخوای آزاد باشه، مخالفت کن چشم رو، ولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم رو عمل کن. و همینطور اگه انسان مخالفت بکنه با خواسته های نفسانیش، با هوای نفسش، و نفس مملوک او میشه، نفس در اختیار او قرار میگیره. خب به مناسبت این که این مسئله تقسیم موجود رو به مستقل و رابط تر کردیم، به نظر اومد که اقوال در مسئله را به عنوان فضلکه کار و نتیجه بحثایی که شد اشاره کنیم. في انقسام الوجود الى رابط و مستقل اقوال، یک ما للمشائی، قول اول قول مشائینه، مشایین میگن که و هو نفس و ما جاء فی شرح المنظومه و بدایت الحکمت و نهایت الحکمت. که میگه آقا وجود تقسیم میشه به رابط، یعنی نسبت، یعنی معنای حرفی، و مستقل، یعنی وجودی که اینطوری نیست، نسبت نیست. وقت اونی که نسبت نیست دو قسمه، یه وقت که میش میگن فی نفسه یا مستقل، یه وقت لنفسه. لنفسه یعنی لغیره نیست، مثل میگن واجب بذاته، و من میفرمان یعنی به غیره نیست، به ذاته هست یعنی به غیره نیست. ما میگیم نه، به ذاته هست یعنی به ذاته هست، یعنی ذاتش علت وجودشه. ولی آقایون میگن نه، این معناش اینه که خدا معلوله. ما میگیم نه، خدا معلول خارجی نیست، ولی معلول تحلیلی هیچ اشکال نداره. یعنی ذات خدا یه ذاتی است که علت تام است برای وجود، یعنی نمیشه این ذات وجود پیدا نکنه. همونطوری که ذات اجتماع نقیزین علت تام است برای عدم، شما اونجا چطور میگید ضرورت ذاتی داره عدم؟ یعنی ذات اقتضا داره عدم وجود را. میگه اجتماع نقیزه خود ذاتش علت تام است برای امتناع، دور ذاتش علت تام است برای امتناع، واجب هم ذاتش علت تام است برای وجود، واجب به ذاته. یه بیان برای اینکه چگونه ذات حق علت تام است برای وجود، فرمایش مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در اون برهانی که وجودی باید اسمشو گذاشت طبق اصطلاح متداول غربی ها، یا بهتر اینه که بگیم برهان مفهوم محور، این تعبیر، یعنی برهانی که محورش مفهومه. میگه آقا شما یه تصوری از واجب داری، باید اعتقاد پیدا کنی به اینکه واجب هست. همونطور که اگر تصوری از اجتماع نقیزین داری، باید اعتقاد پیدا کنی به این که اجتماع نقیزین نیست به ضرورت. خود تصورش به شما الزام میکنه که باور کنی که محاله. واجب هم همینطور، واجب هم اگر تصورش کنی کافیست برای این که برسی به این که وجودش ضرورت داره. حالا اون بیان مرحوم هاشمند حسین اصفهانی خودش شاید یه جلسه بخواهد. خب این بیان رو حضرت علامه طباطبایی اشکال فرمودن، حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو اشکال کردن، اون آقای حائری اشکال کرده، ولی به نظر میاد این اشکال ها وارد نیست و بیان مرحوم هاشمند حسین تامه. جناب استاد آیت الله جوادی در آموزگار جاوید یه مقاله‌ای دارن در اجلال از مرحوم آقای آملی، آمیرزا هاشم آملی، اونجا به نظرم نسبت میدن به علامه، میفرمان علامه اینطور به این برهان اشکال میکرد. خودشون اشکال رو در حقیقت تقریر میکنن، ولی اونجا نسبت. حالا این استدلال، یه وقت هم یه کرسی نظریه پردازی گذاشتن نقد و نظران هم چی در مجمع عالی، و دو نفر آقای افضلی هستی هستن که یه کتاب نوشته درباره برهان وجودی، و جناب آقای شیروانی، اینا هم ناقد حرف من بودن. من وقتی تقریر کردم آقای شیروانی گفت اینطور که تو تقریر کردی نمیشه بهش اشکالی کرد. یه مقدماتی داره که اونا وقتی گفته بشه به نظر ما خیلی برهان قویم و قویه فرمایش، ولی حالا به ایناش کار نداریم. بله نه تأثیر نکنم، ولی یه چیزای طبیعیه، یعنی یه چیزایی که هیچ که نمیتونه اونا رو انکار کنه، فقط توجه به اون مقدمات باید باشه، نه اینکه مقدمات رو باید بیارن. البته وقتی بیارن میشه همونی که عرض کردم. خب اینو میگفتیم که مشیائین میگن آقا یه وجودی داریم که مستقل وجود حق و همه وجودات دیگه، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، نمیدونم وجودات عالم ماده، انسان، فرس، اینا همه وجودهای مستقل هستند. یعنی معنی حرفی نیست، همه وجودهایی هستند که غیر معنای حرفی. معنای حرفی هم داریم. چرا؟ برای اینکه میگن آقا تمام این مقولات نسبی وصف حاصل از نسبتن، پس یه نسبتی رو قائلند. یا آقا جده عبارت است از مثل تلبس، یعنی هیئت حاصل برای محاط از احاطه محیط به او احاطتن تامه یا ناقص. یا این که انگشتر در دست من هست به طوری که من دستم حرکت میکنه، انگشتر حرکت میکنه. لباس در بدن من هست، این یه نسبتیست بین من و اون انگشتر، یه نسبتیست بین من و لباس. از این نسبت یه وصفی پیدا میشه و اون تلبس به انگشتره و یا تلبس به لباس، تختم به انگشتره و تلبس به لباس. این تختم عرضه، عرضیست که اسمش ملک یا له یا جده. و همینطور در مقوله اضافه میگه بین پدر و فرزند یه نسبتی هست که از اون نسبت دوتا وصف پیدا میشه، ابوت برای پدر و بنوت برای فرزند. پس نسبت رو اونا قائلند، یعنی وجود رابط رو قائلند، هم وجود رابط قائلن هم وجود مستقل، یعنی غیر رابط. مستقل یعنی غیر رابط. و خود مستقل رو هم تقسیم میکنه، اونی که اونجا اومده من انقسام الوجود الى رابط و مستقل. بعد میگن خود مستقل هم تقسیم میشه و انقسام الوجود المستقل. اونا میگن همون وجودی که گفتید دو رقم داریم، یکیش مستقله، خود این وجود مستقله دو رقمه. الا لنفسه، این هاشتی مثال میزنیم، لنفسه مثل وجود خود، وجود خدا لنفسه هی. یعنی وصف چیزی نیست. وجود عقل اول هم لنفسه، یعنی وصف چیزی نیست. وجود شمس هم لنفسه، وجود قمر هم، وجود زمین هم، وجود زید، وجود امر، اینا همه وجودهای لنفسه که میگن لنفسه یعنی لغیره نیست. اینجا درست، لنفسه یعنی لغیره نیست، یعنی وصف چیزی نیست. و الا لغیره ای ما یکون و نائتن لغیره، یعنی یه وجودایی هم داریم که نائته، کس او ورل جوهریت موجودت به وجودات غیر وجود الماده. اینا میگن ماده برای خودش یه وجود داره، ماده و صورت دو جزء خارجی شیئن، اگر دو جزء خارجی هن، پس ما باید جدا جدا اینا رو حساب کنیم. این ماده وجود داره، معنای حرفی نه، نسبت نه. پس چیه؟ نعت نه. یه ماده وجوده فی نفسه لنفسه هست، همونطور که واجب تعالی وجود فی نفسه لنفسه، همونطوری که جسم وجود فی نفسه لنفسه، عقل اول وجود فی نفسه لنفسه، ماده وجود فی نفسه لنفسه، یعنی همون حیولا. حیولا اهمه. بله بله، اون یه مصداقه. ببینید وقتی یک کسی میخواد بگه یه چیزی وجود داره، لازم نیست همه یه مصادیقش رو برهان بیاره بر وجودش. میگه آقا ما وجود تقسیم میشه به رابط و مستقل. دلیل چیه؟ یه مستقلش که معلومه، دلیل نمیخواد. رابطش هم اینه که آقا شما تو قضیه موضوع دارید، محمول دارید، نسبت دارید. اگه قضیه صادقه، باید در خارج هم موضوع داشته باشی، محمول داشته باشی، نسبت داشته باشی.
خود واژه وجود رابط با واژه نسبت که مقایسه می‌کنیم فرق می‌کنه با هم. یعنی علاوه وجود رو به رابط و مستقل تقسیم می‌کنه، نه اینکه وجود رو به نسبت و مستقل تقسیم.
هیچ فرقی نمی‌کنه، مصداقش فرق. رابط یعنی نسبت، وجود رابط یعنی نسبت. نه ایشون البته میگه یعنی این، ولی درست نیست. ایشون میگه چرا هر جا رابط بود معناش اینه که طرفین یک وجود داره، یه اتحاد داره. چرا؟ چون ایشون میگه اصلا مطلق نسبت معنا نداره مگر همینجا.
یعنی مثلا این چیزی که در اون وقت دنیاست با این وقت مثلا اون پدر این پسر.
بله بله، صریحاً گفتن اینو. درست نیست ولی گفتن وجود نسبت به نظرم فرع دوم از فروع فصل دومه. وجود نسبت به دلیل اینکه یکیه و در طرفین میخواد باشه و وحدت کسرت واحد محاله، پس باید اون دوتا اتحاد داشته باشن تا این یکی بتونه تو هر دوشون باشه. بله بله، همون وجود نه نه هر نوع نسبتی میگن همینطوره. میگه وجود نسبت، تون استدلالش تمامه. نه استدلال اینه آقا وجود نسبت یکی یا دوتا، طرفینش دوتا یا یکی؟ دوتا. اگه بخواد این یکی تو دوتا باشه میشه که دوتا. این استدلاله. این استدلال میگه هر جا شما نسبت طرفینی داری باید طرفینش یه نوع اتحادی داشته باشه. پس وجود رابط مساویست با نسبت. حالا به حرف علامه هم نرسیده بودیم، فعلا حرف مشایین اینطوری میگن آقا صور جوهریه که موجودند به وجودی غیر به وجودات غیر وجود الماده، والاعراض التي هي من المحموله بالزمیمه. همه نه اعراض. یا آقا علم و نفس، علم برای خودش وجود داره به نظر مشائین غیر وجود نفس، چون اونا میگن نفس قبل از عالم شدن و بعد از عالم شدن جوهرش همون جوهر. لذا ملا صدرا اینو وقتی میخواد رد کنه میگه اصلا این چه حرفیه شما میزنید؟ لازمه حرف شما اینه که یک دانشمند فرهیخته با یه دیوونه ذاتشون یکی باشه. ولی خب قائله دیگه، قائله. جناب شیخ میگه حرکت در جوهر نفس محاله، پس نفس بچه، نفس یک عالم متقی فرزانه با یه نفس دیوانه فرق نمیکنه، همش یه حقیقت، فقط فرقش اینه که یکی رو گذاشتن تو یک پوشش خیلی زیبا، فرض کنید طلایی، زر ورق گذاشتن، زر به معنای دقیق زر، طلا، این میشه عالم، یکی هم لخت. پس اینا قائلن به این که ما غیر نفس یه وجود دیگه ای داریم که اون زمیمه به نفسه، ولی میگن صفت نفسه. لذا میگن نفس استکمال عرضی پیدا میکنه با او. یعنی چه؟ یعنی یه وصفی رو پیدا میکنه که نداشت، یه کمالی رو پیدا میکنه در خارج از وجودش که نداشت. این استکمال، استکمال عرضیه، یعنی در یه عرضی رو نداشت دارا شد. این عرض هم یه کمال علمه. این حرف مشایینه. پس قائلن به این که عرض وجود داره، وجود فی نفسه داره، یعنی نسبت نیست، لغیره یعنی وصفه. این در خارج محمول ها نمیاد این حرف، ولی در محمول به زمیمه ها که مشائین یقیناً یک عده از اعراض را محمول به زمیمه میدانند، ولو اینکه در بعضی کلماتشون تصریح میکنن که همه اعراض اینطوره، ولی خب بعضی حرفاشون با این سازگار نیست، با این همه سازگار. این همه رو ما کار نداریم. اینا بالاخره یه مورد هم داشته باشن، عرضی که وجودش غیر وجود موضوع باشه و زمیمه به موضوع باشه، میتونن بگن آقا عرضی، عرض هم از مصادیق اینه. حالا کدوم عرض؟ نه همه اعراض.
خودشون هم میگن آقا سیاهی که تشکیل توش نیست، تو موضوع هم تماهیت نیست. بعد اینا بخوان یه وجود سالسی درست بکنن، وجود رابطی درست کنن، تو اون تشکیل درست کنن.
نه خیلی، هم وجود رابط، یعنی رابط که قائل هستن به این معنی، یعنی اون حیثیت سیاهی جسم که عین خود چیه؟ سیاهیه، عین سیاهیه. یعنی میگن این وجود فی نفسه هل غیره، این مرتب داره عوض میشه.
خب اون تشکیلی که در مایه دیگه قبول نداره.
نه خیلی.
خب اگر اشتدادم میخواد تو همون سیاهی اتفاق میفته در فرمانش.
بله بله. یعنی اشتداد چیزی نیست جز این که یه فرد از سیاهی از بین میره، یه فرد دیگری چیه؟ به جاش.
حالا ما یه تفسیر دیگه ای شکلیم که اونا میگن آقا مثلا وجود لبیره تو اقاطای جوادی وجود لغیره اصلا تعریف ما میکنیم، این از آن زیادی حد برمحدوده، این در حقیقت یه وجود فی نفسه هست، کنارش یه فی غیره هست. بعد میگم که اونا که نگفت این فی نفسه که اشتداد نیست، اشتداده که میخواییم تصویب کنیم باید بیاییم داخل اون حیث فی غیره تصویب کنیم. این از معنی، بعد علامه میگم این از معنای تشکیف در عوضی ها که من شما میگم. این تصویری که از مشاهده باید میدن مطابق نظر مشاهده یا نه؟ یعنی تحلیل دیگه نیست، چون من این آجا هم که کلمات آی جوادی دیدم، هم که کلمات رو هم متحلیل میگن، اونا میگن تشکیل در عوضیات داریم، نه در خود عوضیات.
نمیدونم، من باید با دقت اینا رو مطالعه کنم تا چیزی عرض کنم، نمیدونم. خب این نظر اول. نظر دوم، نظر آخونده، ما لل آخوند قدس سر رو. آخوند می‌فرماید که وجود منحصر است به مستقل و هو ان الوجود الخارجیه منحصر فی المستقل و هو الله تعالی. خب یعنی دیگه کثرت و قائل نیست؟ چرا؟ و مع ذلک یقول به وجود الکثرت حقیقتا. میگه آقا وجود در این اینکه وجود واحده در این حال کثیره، منتها میگه اون کثیره عین این واحده، یعنی خود این واحده عین کثرته. ما میگیم خب این اگه بخواد توجیه عقلی داشته باشه همونیست که عرفا میگن، که ایشون هم این حرف رو از عرفا گرفته و اون این هست که آقا اینا همه معانی مختلفی هستند که موجودن به وجود حق، همونطوری که صفات حق معانی مختلفی هستند، خصوص صفات ذاتیه که موجود است به وجود حق، همه موجودات هم موجودند اما به وجود حق. یعنی چه؟ یعنی اون تغایر وجودی که برای کثرت لازمه نیست در خارج. این کثرتی که ایشون می‌فرمایند یک کثرت تحلیلی میشه، نه کثرت خارجی. تا میشه چی؟ میشود وحدت وجود به نحو بساطت. یا یه وجود واحد بسیط داریم که همه چیز هست. بله نه اونا هم همینو میگن. ما میگیم اگه بخواد درست باشه باید همطور باشه که اونا هم همینو میگن، اونا هم همینو میگن. لذا همه اشیا رو اسماء الله میدونن، همه اشیا رو نسب میدونن، روابط میدونن، مظاهر میدونن، شؤون حق میدونن. اینا همش یعنی موجودن همه به وجود حق. لذا تصریح میکنن به این که وجود اینها عین وجود حقه و وجود حق عین وجود اینهاست. پس انقسام وجود به مستقل و رابط خارجی نیست. یعنی اینا آخوند میگه آقا ما در خارج دو تا وجود مغایر نداریم که یکیش مستقل باشه یکی رابط باشه. از اینجا نوشتیم چی؟
مغایر با مستقل.
بله؟
رابط
قسیم. آقا قسیم باید مباینه. و هو ان الوجود الخارجی منحصر مستقل و هو الله تعالی و معزاله یقول به وجود الکثرت حقیقتا و وجود و کذا به وجود روابط. آخون رابط هم قائله، یا آقا من که میگم وجود کثیره خب هم رابطه هم دارن دیگه، این کثرت ها با هم رابطه دارن. شما میگی اون پدر این فرزند، من هم میگم اون پدر اون فرزند. خب پدر و فرزند رابطه دارن. بله اگه رابطه نداشتم که اون وصف پدر بودن براش پیدا نمیشد، این وصف فرزند پیدا. همینو درست. اما همه اینا کجاست؟ تو تحلیل عقله. نظیر اینه که شما و همه حکما میگید خدای متعال علم و قدرت داره، حیات هم داره. حیات یکی از اوصاف حق تعالی است، علم و قدرت هم یکی از. بعد میگن حیات علت علم و قدرت. حیات عین ذاته، علم و قدرت هم عین ذاته، ولی در این حال میگن حیات علت علم و قدرته. این علیت چه علیتیه؟ علیت تحلیلیه. نظیر این که در برهانی که هست به نحو قیاس اقترانی حملی چه لم باشه چه ان باشه، بالاخره علیت و معلولیت هست، در حالی که این علیت و معلولیت خارجی که نیست، برای اینکه حد وسط و اصغر و اکبر همه بر هم حمل میشن. حمل میشن یعنی همش به یه وجود موجوده. یعنی چه؟ مثالی که فارابی زده، ابن سینا زده، میگه کل انسان حیوان و کل حیوان حساس. این برهان لمه. یعنی چرا؟ یعنی چون حیوان بودن انسان علت حساس بودن انسان است. یعنی حساس بودن از آثار حیوانه و انسان هم چون حیوانه پس باید حساس بشه. این برهان لمه. گفتیم این مثال هم در کلمات فارابی اومده هم در کلمات ابن سینا برای برهان لم. خب آقا انسان یعنی زید، حیوان هم همون زیده چون حمل میشه دیگه، حساس هم همون زیده. خب چطور علته؟ میگید حیوانیت علت حساسیته. میگه علیت تحلیلیه، یعنی عقل میفهمه که این معانی مختلف بعضیش علته بعضیش معلول، این همون حیات میمونه با علم و قدرت. پس علیت هم دو قسمه، خارجی و تحلیلی. علیت تحلیلی اگر داریم وقت اونجا درست میشه، میگیم آقا بعضی از چیزها که معلول خدا هستن معلول تحلیلی هستن، همه ماسوا معلول هستن، اما معلول چی هستن؟ تحلیلی خود. چرا؟ چون به عین حق موجودن، بسیط الحقیقت کل الاشیا. پس علیت چی؟ خود آخوند متاسفانه گفته اصلا علیت بساطش برداشته میشه. علیت برمیگرده به چی؟ به تشعن. ما عرض میکنیم نه آقا، علیت سر جاش هست، منتها اون علیتی که مشائین در خارج قائل بودن گفتن خدا یه موجوده، عقل اول یه موجود دیگه است که به کن خدا موجود شده، به اراده کن موجود شده، غیر اوست. آخون میگه نه غیر نیست، علیت خارجی نیست ولی علیت تحلیلی هست. چرا؟
اون چیزی که الان من فکر کردم از سالی فرمانی اینه که همون چیزایی که ما میگیم
قابل،
معالی دیگه نفرمودن که روابط.
نه، اون روابط در اصطلاح آخوند این رابطی نیست که آقای طباطبایی فرموده. آقای طباطبایی که فرمودن وجود تقسیم میشه به مستقل و رابط، گفتیم اون رابط یعنی چی؟ یعنی نسبت. اما وقتی ما ملا صدرا میگه همه موجودات روابطن، این روابط و با شؤون و با مراتب و با تجلیات و اینا همه رو با هم ردیف عطف میکنه، یعنی شؤونن. شؤونن یعنی چه؟ یعنی عین حقند و چون برای خودشون یه موجودیت منحاز ندارن بهشون میگیم چی؟ رابط. پس رابط در اصطلاح ملا صدرا همون رابط در اصطلاح عرفانه، نه رابط در اصطلاح فیلسوف.
یعنی با لم فی غیر فرق داره.
بله، با فی غیره فرق داره. با فی غیره ای که شما در بدایه و نهایه و شرح منظومه خوندید فرق داره. چرا؟ چون در وقتی که در شرح منظومه یا بدایه و نهایه میگن وجود تقسیم میشه به مستقل و رابط، اینا دوتا قسیمن. رابط یک وجود وجودیست، غیر وجود مستقل. اما رابطی که ملا صدرا میگه یعنی وصف، یعنی ظهور، یعنی یک معنا که به عین وجود شیء دیگر موجوده. بله مشترک لفظی هن. تو چی؟ در کجا؟ بله، اونجا مشترک لفظیه، چون اونا فیلسوفانه دارن حرف میزنن. اما ملا صدرا یه تعبیر رابط کرده یا نسب کرده، میگه و ما بقی نسبون و روابط. اون نسبون و روابط، اون نسبش به معنای فیلسوف نیست، اون به معنای عارفه. عارف میگه همه اشیا نسبن، روابطن، شؤونن، اسماءن و امثال اینا. لذا اون لفظ لفظ مشترک. بله، میگه خود وجودات کثیرن، اما گفتیم این معقول نیست. میگه تفسیری که بخوای بگی و معقول باشه همونه که بگی شؤونات، ولی خودش میگه کثرت در خود وجوده. هم بله می گفته ما هم وجود مستقل داریم، هم وجودهایی داریم که غیر مستقلن. اما این وجودهای غیر مستقل بعضیش جسمه، بعضیش عقله، بعضیش هم نسبته. همه این کثرت ها هست، روابط هم هست، روابط بین اینها هم هست، در این که یه وجوده. گفتیم این حرف نامعقوله، بخواهی معقولش کنی همین میشه که عرض کردیم، که خود عرفا همینو میگن. عرفا نمیگن کثرتی که ما قائلیم کثرت در وجودهای متغایر با هم و مغایر با حقه. میگن کثرت یعنی همونطوری که شما در کثرت اسماء میفهمی، و اینا هم چیزی جز اسماء نیستن، اینا همه اسماء الهی هستن، بنابراین اونطور میشه. به نظر ما اونیش که معقوله این چیزی که عرض کرد، و مزاله یقول به وجود کسرن و کسا به وجود روابطه بین الکسرات، ولیکن فی الحقیقته الکسرات و روابط تحلیلیتون لا خارجیه. این که آقایون میگن مقصودش اینه، درست میگن مقصودش اینه، ولو گفته وجود کثیره، هم وجود رو کثیر میدونه هم در این حال قائل است به این که اون کثیر واحده. میگیم این تفسیرش همینه که آقایون میگن که این کثرات شؤون اون واحدن، جلوه های اون واحدن، ولو این که خودش میگه چی هن؟ وجودات کثیره هستن، وجودات. این هم نظر ملا صدرا. پس ایشون فقط یک وجود مستقل خارجی بیشتر قائل نیست. تو تحلیل همه اونا رو قائله، تو تحلیل رابطه قائله، وجودهای فی نفسه قائل، غیر وجود حق، ولی نه همش مال تحلیل. سوم ما للعلامت طباطبایی قدس سر رو. علامه میگه چی؟
مطالب بدای نهایی از خودشون نگفت، نقد نکردن، نظر خودشون نبود اولی بدای نهایی.
نه خیر، اون نظر خودشون نیست، فصل دوم بدای و نهایی نظر خودشونه. اون فصل دومه رو میخوایم الان بگیم. و هو ان الوجود الخارجی قسمان فقط مستقلان هو الله تعالی و روابط و هی ما سوا. روابط ای نسب، به نسب به معنای فلسفیش نه عرفانیش، به معنای فلسفی نه، همه نسبتن، همه نسبت، منتها نسبت های یه طرفه هستن، نسبت قائم به یک طرف هن. اونی که خارجیت داره همینه. پس ما یه وجود مستقل داریم خداست، بقیه هم وجود هایی هستن که خود نسبتن. نسبت به کی؟ نسبت به حق. پس دیگه ما یه وجودی نداریم که کنار خدا باشه تا بتونیم بگیم یه نسبت طرفینی داریم. نسبت طرفینی نداریم. نسبت طرفینی مال جاییست که شما دو تا وجود داشته باشی طرف نسبتت قرار بگیره. نداری. پس و روابط تو یا ماسوا نعم فی اعتبار العقل و لحاظه حیث یمکنه، عقل میتونه به نسبت نظر استقلالی بکنه. چطور میگی من لابتدا الغایه؟ ابتدا الغایه رو معنای چی قرار میدی؟ من نگو ابتدا الغایه، بگو النسبت الابتداییه که دقیق باشه. من معناش نسبته، اما نسبت ابتدایی. الا معناش نسبته، نسبت قایی. فی معناش نسبت ظرفیته، یعنی میگه الماء فی الکوز، اون فی معناش اینه که آب با کوزه ارتباط ظرف و مظروف داره، مظروف و ظرف داره. معنای فی اون نسبت است، ولی خب وقتی میخوای بیان کنی به اون نسبت معنای فی نظر استقلالی میکنی، لذا ادیب میگه معنای فی نسبته. نسبت که معنای حرفی نیست، که معنای اسمیه. اصلا خود نسبت، شما میگی نسبت، نسبت یک معنای اسمیه، ولی مصداقش چی؟ حتما حرفه. که از همینجا اون فرمایش علامه که فرموده مفهوم تابع واقعشه، اگه واقعش مستقل بود مفهوم مستقله، اگه واقعش رابط بود این فرمایش خود به خود منحل میشه. چرا؟ برای اینکه به علامه میگیم آقا این نسبته که شما میفرمایید، این وجود رابطه که میگید، این معنای اسمیه یا حرفیه؟ معنای اسمیه، ولی واقعش غیر ربط نمیتونه باشه. نسبت که نمیتونه واقعش غیر ربط باشه. پس مفهوم تابع واقعش نیست. واقع میتونه ربط باشه، نسبت باشه، اما مفهومش مفهوم اسمی باشه، همونطور که میشه مفهوم حرفی باشه. پس ما برای واقع حرف، یعنی معنای حرفی، مفهوم اسمی هم میتونیم داشته باشیم، مفهوم حرفی هم میتونیم داشته باشیم. حالا این یه حاشیه بود. بله بله، حالا اینا دیگه گفتیم حاشیه بود. این وقتی لحاظ کردید حتما میشه اسمی دیگه، حتما میشه، باید اسمی بشه. نه، باید وقتی بخواد کسی لحاظ کنه. لحاظ امر اختیاریه، من نمیخوام لحاظ کنم، باید، یعنی همه باید این ملاحظه رو بکنن تا بهش باید نداره. میخواد همون حرف رو در معنای حرفی خودش در وسط طرفینش بفهم، یعنی نمیخواد ادیبی پیدا بشه مثل همه مردم که اومدن بگن آقا من معناش چیه. اون من رو همون توی وسط کلمه معناش رو میفهمه و تموم رو. خب نمف اعتبار العقل و لحاظه حیث یمکنه ان یلاحظ روابط بل استقلال، اون وقت البته درست میشه. اینجا هست که وقتی استقلال مراد کردی اون وقت جوهر پیدا میشه، عرض پیدا میشه. خودشون هم صریحا اینا رو گفته، اینا تو همون فصل دومه. جوهر پیدا میشه یعنی وجود فی نفسه هل نفسه پیدا میشه، وجود فی نفسه هل غیره پیدا میشه، ولی اینا همش در اعتباره. اما در خارج این وجود فی نفسه هل نفسه و وجود فی نفسه هل غیره معنا ندارد. اونی که معنا دارد همینه که وجود دو قسمه، مستقل و رابط. همون حرف اول، تقسیم اول حقیقی خارجیه، اما اون تقسیم دومی که در بدایه و نهایه اومده و شرع منظومه اومده، علامه میگه اینا همش به اعتبار عقله، نه یه امر عینی خارجی باشه. اینم قول سوم.